بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعد از آنی که مسئله تقدیر معارضه و من کنار گذاشته شد و مقدر همون عدم الاذن بود، بحث در این واقع شد که آیا مقصود از اذن خصوص اذن سابقه یا اصطلاحاً اجازه لاحقه را هم شامل می شود. البته ظاهر کلمات به اعتبار اینکه تعبیر به اذن شده و متفاهم از اذن همون اذن قبلی و اذن سابقه و در اذن لاحق کلمه اجازه به کار گرفته می شود، کلمه امضا به کار گرفته می شود، متبادر از کلمات اینه. اما در رابطه با روایت ما چه شاهدی بر این معنا داریم؟ گفتیم که یک راه این است که کسی از مسئله اجماع بر بطلان فضولی در ایقاعات وارد بشود و بگوید چون در باب ایقاعات مسئله فضولی جریان نداره و یمین هم یا ایقاع است و یا شبه ایقاع، این هم داخل در معقد اجماعه، او مورد مناقشه واقع شد. مرحوم سید فرمودن که این اجماع قدر متیقن داره و مواردی مثل ما نحن فیه رو شامل نمی شود. خب آیا راه دیگری داریم که ما جلوی این معنا رو بگیریم؟ یعنی در حقیقت به عنوان سند برای فتوای امام بزرگوار که می فرمایند لا تکفل اجازت اللاحقه، اجازه لاحقه کفایت نمی کنه، حتما باید اذن سابق وجود داشته باشد. مدرک این حرف چیه؟ اینجا باز باید ما استمداد بکنیم از همون مسائلی که در باب عبد و مولا وارد شده. در باب عبد و مولا، در باب عقودش یک روایت معروفه ای هست که این روایت رو هم مرحوم شیخ در مکاسب بیان کردند و روش بحث کردند و هم مرحوم آقای آخوند در کفایه در مسئله این که آیا نهی از معامله اقتضای فساد می کند، معامله بالمعنى الاعم که شامل نکاح هم هست یا اقتضا نمی کند، به اون مناسبت این روایت رو ایشون هم در کفایه ذکر کردند. روایت مفادش این است که روایت صحیح است، زراره نقل می کند و سؤال می کند از امام باقر ظاهرن صلوات الله علیه، سؤال می کند که یک عبدی بدون اذن مولاش رفته تزویج کرده و برای خودش زن گرفته، آیا این نکاح چه صورتی داره بدون اطلاع قبلی مولا و بدون اذن مولا رفته برای خودش ازدواج کرده؟ امام می‌فرماید که زاکه الی سیده، این نکاح در اختیار مولاست، اگر مولا اجازه کنه این نکاح صحیحه، اما اگر اجازه نکنه این نکاح باطله. خب تا اینجا این مقدار هست که در نکاح که یک عقدی هست، نه ایقاع و بدون اذن قبلی واقع شده، امام می‌فرماید مانعی نداره اگر اجازه لاحقه به او منظم بشود این نکاح صحیحاً واقع میشه. بعد زراره خدمت امام عرض میکنه که فلان کس دو سه نفر از فقها اهل تسنن رو نام میبرد. زراره میگوید اینها در همین موردی که من از شما سوال کردم، اینها معتقدند که اصل نکاح باطله و اجازه لاحقه نمیتونه در او اثر بگذارد. یعنی در حقیقت اینها معتقدند که اذن قبلی مولا لازمه و اگر اذن قبلی نباشه یقع اون نکاحو فاسدا ولو بعدن هم اجازه بده. امام علیه السلام بر طبق این روایت یک استدلالی در برابر این فتوا می فرماید و اون استدلال اینه، می فرماید که انهو لم یأس الله، این عبدی که بدون اذن مولا نکاح کرده این معصیت خدا رو مرتکب نشده و انما عصا سیده، فقط مولای خودش رو عصیان کرده و عصیان مولا قابل جبرانه، ف فإذا اجاز جاز، وقتی که مولا اجازه کرد نکاح دیگه نفوذ پیدا میکنه و مضی پیدا میکند این نکاح. این تعلیلی که امام علیه السلام در این روایت ذکر کردند، خب این تعلیل در حقیقت مسئله رو توسعه می دهد، علت تعمیم می دهد حکم را نسبت به تمامی مواردی که علت وجود داشته باشه. یعنی هر کجایی که از این سنخ باشد، از این نوع باشه که در رابطه با خداوند نباشه مستقیما، بلکه در رابطه با حق غیر یا اعتبار رضایت غیره، خب اگر اولم استیذان نکرد بعدن اگر او اجازه داد، او دیگه مسئله منتفی می شود و معامله‌ای که واقع شده صحیحه. به عبارت روشن‌تر، ما اگر با قطع نظر از این علت می‌خواستیم روایت رو بررسی کنیم، روایت در مورد عقد واقع شده، در مورد نکاح واقع شده، اما اگر ما این تعلیل رو ملاحظه کردیم، آیا این تعلیل تنها در محدوده عقود یا در باب ایقاعاتش هم اینطوره؟ یعنی اگر عبدی زن خودش رو طلاق داد فرزن بدون اذن مولا، بعد مراجعه به مولا کرد و اجازه گرفت، آیا این تعلیل در اینجا جریان نداره؟ این تعلیل انحصار به موارد عقد و عقود داره، یا اینکه این تعلیل یه عنوان عامیه؟ انه لم یعص الله و انما عصا سیده. فاذا اجاز جاز، حالا تعبیر به معصیت هم چرا اینجا شده، این یه وجوه مختلفی درش هست که مرحوم های آخوند حالا نظرشون اینه که انه لم یعص الله، یعنی نکاح چیزی نبوده که از ناحیه خداوند مشروع نباشه. مشروعیت نکاح یک امری است که از جانب خداوند ثابته. و انما عصا سیده هم همون مجرد عدم الاذن رو ازش تعبیر به عصیان کرده، و الا اگر ما ظاهرش رو بخواهیم ملاحظه بکنیم، اساس یده یعنی مولا منع قبلی داشته و عدم رضایت قبلی خودش رو اعلام کرده بوده. اما نیست مراد این معنا، همون صرف عدم مراجعه و عدم استیذان ازش تعبیر به معصیت شده. و الا در مورد سؤال زراره این معنا فرض نشده که این تزویج با منع قبلی توأم بوده. عبارت اینه: عبد تزوج به غیر اذن سیده، معنیش این است که فقط نقصان و کم بود همون عدم استیزان از مولاست، نه اینکه منع قبلی هم همراه بوده. معذالک امام می‌فرماید و انما عصا سیده، و در دنبالش هم می‌فرماید فاذا اجازه، جاز دیگه مطلب می‌گذره و مضی و نفوذ پیدا می‌کند. اگر ما باشیم و این تعلیل در تمامی موارد جریان پیدا میکنه، که از جمله موارد مسئله یمینی است که ما درش وارد هستیم، اون وقت اگر در باب مملوک ما اجازه لاحق را کافی دانستیم، باز مسئله وحدت سیاقی که دیروز روش تکیه کردیم اقتضا می کند که در مسئله ولد و والد و زوج و زوج هم همین معنا جریان داشته باشه، یعنی اجازه لاحقم کافی باشد، نه اینکه بگیم ولا تکفل اجازت اللاحقه. اما روایتی هست در مورد طلاق از می شود عبد، در مورد طلاق عبد روایتی هست که مثل اینکه اون روایت ظهور داره، در اینکه بدون اذن قبلی این طلاق محکوم به بطلانه. البته حالا این مسئله هم باز یه مقدار مراجعه لازم داره، ببینیم آیا در باب طلاق عبد مسئله چجوریه. اگر در باب طلاق عبد که به عنوان ایقاع مطرحه، حکم عبارت از این بود که اون اذن قبلی لزوم داره، ما باز به اتحاد سیاق باید حکم بکنیم به اینکه اجازه لاحقه کفایت نمیکنه، برای اینکه طلاق است که مشابهت با یمین داره، هر دو عنوان ایقاع برش منطبقه. لذا این مسئله یه قدری متفرعه بر اون مسئله است که اصولا در باب طلاق عبد ببینیم اجازه لاحقه کافی هست یا نه. اگر در طلاق عبد اجازه لاحقه کافی بود، دیگه اینجا هیچ تردیدی ما نباید داشته باشیم در اینکه اجازه لاحقه در باب یمین هم کافیه. اما اگر در اونجا از روایتی هم که استدلال میکنه به آیه شریفه ضرب الله عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و بعد میفرماید طلاق شیئان و این لا یقدر على طلاق، اگر از او استفاده کردیم که تنها اذن قبلی مولا در صحت طلاق عبد معتبره، اینجا هم باید همین معنا رو ما ذکر بکنیم که نتیجه این حرف من اینه که ما از خود روایت و تعبیر روایت لا یمین للولد مع الوالد که در تقدیر عدم الاذن رو گرفتیم، ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم که اجازه لاحق کافی نیست. اگر در مسئله عقد اونم از خارج این معنا رو در رابطه با ایقاعاتش استفاده کردیم، به حکم وحدت سیاق اینجا این حرف رو میزنیم، و الا اگر استفاده نکردیم مخصوصا با توجه به اون تعلیل انه لم یأس الله و انما عصا سیده که یک تعلیل عامی هست و شامل عقود و ایقاعات هر دو میشه، باید حکم بکنیم به این که اجازه لاحقه کفایت میکند. لذا حالا اینجا ما الان به ضرس قاطع نمیتونیم یک نظری بدیم، به ضرس قاطع نمیتونیم بگیم لا تکفل اجازت اللاحقه، باید اون مسائل ایقاعی عب یه قدری بیشتر بررسی بشه و روشن بشود، و مسئله مبتنی بر اونه بدون اینکه در ظهور روایت هیچ یک از این دو طرف مسئله دخالت داشته باشند. خب این راجع به اصل مسئله. حالا اینجا یک فرمایشی صاحب جواهر دارند و مرحوم سیدم در کتاب عروه همون فرمایش رو نداریم مگر اونجا ثابت بشه. بله اجماع، اجماع اون که جواب دادیم دیروز، که دیروز و امروز جواب دادیم، که گفتیم جواب دادیم که اجماع بر عدم جریان فضولی در مانحن فیه جریان نداره. یک مطلبی رو صاحب جواهر فرموده و مرحوم سیدم در کتاب عروه این مطلب صاحب جواهر رو تبعیت کرده و محقق در شرایع فرمایش دیگری در همین رابطه داره و ظاهر کلمات قوم هم یک مطلب سومیه. حالا خوب دقت بفرمایید، صاحب جواهر که خوب دیدید ایشون خیلی قرص ایستاده بود و میفرمود که مقدر عنوان معارضه و کلمه معارضه است. بعد خودشون این معارضه رو توضیح میدهند، میفرماین والد معارضه کنه با چی معارضه کنه؟ طرف معارضه چیه؟ طرف من چیه؟ آیا طرف من و طرف معارضه نفس الیمینه؟ یعنی والد بگه حق نداری قسم بخوری که من مستقیما به یمین متعلق بشود، معارضه مستقیما به نفس همون التزام یمینی تعلق بگیره. یعنی پدر به بچه بگه من راضی نیستم قسم بخوری بر اینکه مثلا ملتزم به یک چیزی بشوی یا ملتزم مثلا به این شیء خاص بشی. آیا این مقصود؟ صاحب جواهر میفرماید نه، مقصود ما از معارضه و من در رابطه با اون چیزیست که قسم بر فعل یا قسم بر ترکش خورده شده. قسم خورده مثلا بر این که از باب این که قسم خورده بر این که فلان کاری را که اگر پدر می گفت وجوب اطاعت داشت او را انجام ندهد، قسم می خورد بر این که کاری را که اگر پدر نهی می کرد وجوب اطاعت داشت او را انجام بدهد، که دعوای یمین با پدر در رابطه با متعلق یمینه، پدر یه چیزی رو میخواد وجوب اطاعت داره، این خلافش و قسم میخورد. پدر میخواد یه چیزی ترک بشه و این وجوب اطاعت داره، این خلافش و قسم بخوره. در باب زوج و زوجه، خب زوج به اعتبار حقوقی که بر زوجه داره در خیلی از مسائل واجب بر زوجه اطاعت از زوج. این که میگه لا یمین للمرأة مع زوجها و معناش این است که معارضه در تقدیر ما، صاحب جواهر میفرماید این معارضه در رابطه با اون متعلق یمینه، یعنی زوجه قسم میخورد بر ترک فعلی که اگر زوج در رابطه با اون فعل نظر میداد واجب الاطاعه بود. یعنی در حقیقت در مورد وجوب اطاعت زوج قسم می‌خورد بر عدم عمل به اونچه که اطاعت زوجه. و همینطور در باب مملوک، لذا صاحب جواهر می‌فرماید که روی این معنا این لا یمین للولد مع والده یه دائره خیلی محدودی پیدا می‌کنه. مواردی که از این دائره خارجه اصلا لا یمین للولد مع والده شاملش نمی شود، مثل اینکه حالا یک ولدی نذر بکنه که روزی صد، یعنی قسم بخوره، بحث ما در قسمه، قسم بخوره روزی صد تا صلوات بفرسته، قسم بخوره یک جز قرآن بخانه، یا نه قسم بخوره بر یک مسائلی در رابطه با بعد از فوت پدرش، قسم بخوره که بعد از فوت پدر بیاد طلبه بشه، اما الان داره قسم میخوره، یعنی فی زمنه حیات الوالد. و همینطور زوجه مثلا قسم بخوره که اگر شوهرش مرد یا طلاقش داد مثلا مکه بره و زیارت حج انجام بده، یا قسمهایی در رابطه با مسائلی که هیچ منافات با حق زوجیت و حق والد نداره. یک ولدی قسم بخوره که نماز شب رو مرتب بخونه، یک زوجه قسم بخوره که نماز شب رو مرتب بخونه و هیچ گونه منافاتی با حقوق زوج نداشته باشد به حسب خارج، آیا اینها رو هم ما از لایمینه للولد مع الوالد استفاده می کنیم که این قسم ها هم نیاز به اذن و اجازه داره؟ یا بنابر قول صاحب جواهر پدر و شوهر میتونن این قسم ها را منحل کنن و از بین ببرن؟ بچه ای که قسم خورده که مثلا روزی یک جز قرآن بخونه، بگیم پدر میتونه این قسم رو منحل کنه، دلیلش هم لایمین للولد مع الوالد، یا زن قسم بخوره که در حالی که به کار خانه مشغوله روزی 1000 صلوات بفرسته، بگیم این لال المرأت مع زوجها اینجا رو شامل می شود. صاحب جواهر می فرماید خیر، معارضه رو در رابطه با یمین فرض نکنید، معارضه باید در رابطه با متعلق یمین باشه، اونجایی که با حقوق زوجیت منافات داره، اونجایی که با وجوب اطاعت الوالد منافات داره، اونجایی که با وجوب اطاعت مولا منافات داره، اونجا پای اجازه و اذن و جواز حل و امثال ذلک مطرحه. خب در این موارد دیگه اصلا مطرح نیست، تا چه برسد به یک مورد سومی که از همه بالاتره، و اون این است که اگر ولد قسم بخورد علا فعل واجبن، قسم بخوره به این که نمازهاشو مرتب بخانه، او ترک محرمن، قسم بخوره بر این که غیبت نکنه اصلا، به لحاظ این که اگر قسم خورد و مخالفت کرد هم یک گناه دیگری در کاره به نام مخالفت الیمین، و هم کفاره یمین گریبانشو میگیره، چون مسئله نذر و عهد و یمین صرف این نیست که اگر کسی مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، نه، مسئله کفاره مطرحه، همین مسئله کفاره او رو وادار میکنه بر این که قسم بخورد که دیگر غیبت نکند، قسم بخورد که نمازهاش رو مرتب انجام بده و دیگه تساهلی در نماز نداشته باشه. این دیگه خیلی فرد روشن در باب یمینه. خب صاحب جواهر و مرحوم سید که اونجا رو میگوین که در نماز شب و قرائت قرآن و صلوات میگن یمینش احتیاج به اذن پدر و شوهر نداره، خب اینجاها دیگه به طریق اولا اگر قسم میخوره بر نمازهای واجب و ترک محرمات، این به طریق اولا دیگه نیاز به اذن کسی نداره. پس در حقیقت یک قول در مسئله اینه که این لا یمین للولد مع الوالد محدوده خاص داره، اون محدودش اونجاییست که مخالفت با شوهر و مخالفت با مولا و مخالفت با والد در موارد وجوب اطاعت اینها محدودش همین مقداره، از این مقدار که گذشت در اون دو صورت دیگر چه اون اموری باشد که وجوب و فعل واجب و ترک حرام نیست و منافاتی با حقوق اینها نداره و چه اونی که مربوط به فعل واجب و ترک حرامه. صاحب جواهر یه همچی نظریه‌ای داره و مرحوم سیدم تأیید میکنن این نظریه رو. صاحب شرایع خصوص این قسم اخیر رو استثناء کرده، ایشون فرموده محدوده داره، اما محدودش اون مقداری نیست که صاحب جواهر کن نمی‌فرماید. نه، اون مواردی که هیچ ربطی به حقوق پدر و شوهرم نداره همونجام یمینش نیازه به اذن و اجازه داره، و اگر قائل بشیم به این که میتونه منحل کنه همونجارم میتونه منحل کنه. پس اگر بچه قسم خود که روزی یک جز قرآن بخانه ولو اینکه هیچ گونه مربوط به والدم نیست و با مسئله وجوب اطاعت والد هیچ گونه برخوردی و منافاتی پیدا نمی کنه، معذالک می فرماید که اینجا نیاز به اذن و اجازه داره و همین لا یمین للولد مع والده شاملش میشه. اما در قسم سوم که یمین مربوط به فعل واجب و ترک حرام باشه، در خصوص این قسم سوم میفرماید نه، اونجا دیگه اگر قسم خود که نمازاشو مرتب بخونه و غیبت نکنه این دیگه نیاز به اجازه و اذن و ارتباط به هیچ کسی نداره. اما ظاهر کلمات و صریح امام بزرگوار قدس سره در اون عبارتی که اون روز خوندیم از تحریر، عبارت ایشون اینه، میفرمایند ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب و ترک حرام و غیرهما. یعنی در همین صورت سیوم هم اذن لازم داره، در همین جا بما انه یمینون نیاز به اذن داره. درسته که این داره قسم میخورد بر اینکه نمازاشو مرتب بخونه و شرعاً هم این معنا واجبه، اما وجوب نمازها یک مسئله است، یمین که موضوع برای یک آثار و احکامی هست این مسئله دیگره. در همین جا هم یمینش نیازه به اذن والد داره، که اگر اذن والد و اجازه چونیشون اجازه لاغرم که کافی نمیدونن، همینجا میفرماین اگر اذن قبلی نباشه یمین منعقد نمیشه، آثار یمین بار نمیشه، کفاره ای دیگه وجود نداره، اما در این حال وجوب اقامه صلوات در اوقات مقرره در جای خودش محفوظه، حرمت غیبت در موارد غیبت به جای خودش محفوظه، اما از نظر یمینی این فرقی نمی کند ولو فعل واجب و ترک حرام هم متعلق یمین باشه بازم نیاز به اذن داره. پس عبارت ایشون اینه، ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب و ترک حرام و غیره ما. اما خب لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه ما، بلکه ترقی می فرماین بل لا یترک الاحتیاط فیه ما، یعنی اگر ولدی در مورد همین فعل واجب قسمی خود بدون اذن پدر، اینجا احتیاط واجب اینه که اگر مخالفت با یمین کرد کفاره بده، آثار یمین صحیح رو برش بار بکنه. اما به صورت لا یترک و احتیاط وجوبی، پس در حقیقت این سه تا قول کنه اینجا وجود داره. یکی این که این لا یمین للولد مع الوالد محدودش تمامی یمین ها باشه، چه یمین هایی که مخالفت والد و امثال ذالکه و چه یمین هایی که در رابطه با انجام دادن بعضی از مستحبات یا مباهاتی که مربوط به والد نیست و مخالفت اونیست، و چه اونجاهایی که فعل واجب یا ترک حرام باشه. در مقابلش قول صاحب جواهره که فقط محدود می کند به اونجایی که وجوب اطاعت والد ضربه می خوره، وجوب اطاعت زوج ضربه می خوره، در اون محدود نیاز به اذن والد و نیاز به اذن زوج وجود داره. قول دیگرم یک مطلب متوسطی است که صاحب شرایع اختیار کرد که خصوص یمین بر فعل واجب و ترک حرام رو خارج کرد، اما اون دو قسم دیگر رو داخل در محدوده لا یمین قرار داد. حالا ببینیم در این رابطه کدام یکی از این اقوال به نظر اولا میرسه؟